ساعت 11 به رادیو فردا گوش میکنید. 20 زندانی زندان قرچک به سلول انفرادی منتقل شدند. دادستانی ترکیه حکم بازداشت 1112 نفر را صادر کرد. و یک سناتور دموکرات جان بولتون را متهم به زمین چینی برای حمله به ایران کرد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این بخش خبری همراه با خبرها، یک گفتگو و یک گزارش. اول مرور بر یک رویداد تازه. در حالی که رئیس دادگستری استان تهران شرایط زندان قرچک را عادی توصیف کرده است، وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که پس از ضرب و شتم زندانیان، حدود 20 نفر از زندانیان به سلول‌های انفرادی و تعدادی از آنها هم به زندان اوین منتقل شدند. این وبسایت روز سه‌شنبه به نقل از یک منبع مطلع خبر داد که حدود 20 نفر از زندانیان زندان قرچک به سلول‌های انفرادی و تعدادی از آنها هم به زندان اوین منتقل شدند. بر پایه این گزارش، گاز و برق این زندان هم همچنان قطع است و بیش از دو روز هم به زندانیان غذا داده نشده بود. بنابر گزارش‌ها، پس از اعتراض گروهی زندانیان زن در زندان قرچک، در شامگاه پنجشنبه 18 بهمن ماموران به زندانیان حمله و در محیط بسته زندان گاز اشکاور شلیک کردند. با این حال غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران روز سه‌شنبه با تاکید بر کاملا عادی بودن شرایط در این زندان، گزارش‌ها را فضاسازی رسانه‌ای توصیف کرد. خبرگزاری دولتی ترکیه گزارش داد که روز سه‌شنبه دادستانی این کشور با صدور حکم بازداشت 1112 نفر، یکی از بزرگترین عملیات علیه شبکه مرتبط با فتح الله گلن را آغاز کرده است. در این زمینه گفتگویی داریم، ولی قبل از آن تکمیل این خبر که خبرگزاری رویترز بر پایه این گزارش بیشتر بازداشت‌ها در آنکارا بوده است. حکومت رجب طیب اردوغان فتح الله گلن، روحانی ترکیه‌ای را که حدود دو دهه است در آمریکا زندگی می‌کند، مسئول کودتای نافرجام سال 2016 در ترکیه معرفی کرده، اتهامی که آقای گلن آن را رد کرده است. تاکنون هزاران نفر در ترکیه به اتهام ارتباط با شبکه فتح الله گلن از کار برکنار شدند و بیش از 77,000 نفر هم در زندان‌های این کشور در انتظار برگزاری دادگاه هستند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ترکیه در قبرس، گفتگوی کرده است و نخست از او درباره جزئیات بازداشت‌های تازه پرسیده است.
این بازداشت‌ها امروز در راستای یک عملیات همزمان بوده که در 7 استان ترکیه اتفاق افتاده که استانبول و آنکارا و ازمیر هم یکی از مهمترین اونهاست و بیشتر بر روی افرادی بوده که در ارتش حضور دارن. که اگر ماجرای ترور آقای آندره کارلوف رو در نظر بگیریم که توسط یکی از افسران وابسته به جریان فکری گلن ترور شد و بعد مشخص شد که از دانشجویان دانشگاه افسری بوده که طی برنامه نفوذی وارد دانشگاه افسری شده، در نتیجه دولت ترکیه حساسیت ویژه‌ای نسبت به حضور دانشجویان افسری و یا افسرانی که رتبه‌های سروانی و یا در واقع سرهنگی رو دارن تاکید میکنه. بر اساس همین، با توجه به آزمون استخدامیه که در چند سال پیش اتفاق افتاده و روی اون در واقع متمرکز شدن، بیشتر طرفداران آقای گلن از میان همون افراد دیده شده. به خاطر همین در واقع ادامه روند این دستگیری ها همچنان ادامه داره و این هم نیست که در آینده هم شاهد چنین اتفاقاتی خواهیم بود.
الان آقای گلکاریان، با ادامه روند بازداشت های سیستماتیک در ترکیه، چقدر دولت این کشور تونسته به شبکه حامیان فتح الله گلن ضربه بزنه و موفق بشه مثلا کنترل کنه اقدامات احتمالی این شبکه رو؟
جریان فکری گلن در سه ساختار متفاوت در کشور ترکیه نفوذ عینی داشته: سیستم قضایی، سیستم سیستم ارتش و در عین حال دانشگاه ها. در رابطه با دانشگاه ها و سیستم قضایی، در واقع میشه گفت که دولت اردوغان تونسته زمام امور رو به دست بگیره و کنترل کافی داشته باشه، اما در مورد ارتش هنوز هم شک و شبهه هایی هست و همچنان که دستگیری ها در سیستم نظامی اتفاق میفته، در سیستم انتظامی پلیس اتفاق میفته، ریشه های اینها حتی صرفاً فقط خود ترکیه نیست، فراتر از مرزهای ترکیه هم دیده شده، به طوری که آقای سلیمان سویلو هفته پیش که عازم قبرس شمالی شده بود، در اونجا هم عملیاتی همزمان اتفاق افتاد و بخشی از امامان جماعت مساجد مورد شک بودند که دستگیر شدند، و یا در کشورهای آسیای میانه هم همینطوری ادامه داره. میشه گفت که در واقع 70-80% کنترل رو بر سیستم جریان فکری گلند در حال حاضر در دست گرفته، و اگر همچنان ادامه بده طبیعتاً ضربات شدیدی رو به این جریان فکری وارد خواهد کرد. و البته این رو هم اضافه بکنم که ارتباطاتی که میان آمریکا و ترکیه در این قضیه بوده و منابع غیر موثق این رو تاکید کردن، جریان خاشقچی و جریان گلن یک سری پرونده‌های محرمانه‌ای رو در میان دو کشور مطرح ساخته که بخشی از این دستگیری‌ها هم ناشی از این معاملات پشت پرده میان آمریکا و ترکیه است.
اشاره کردید به رابطه آمریکا و ترکیه. آقای گلکاریان، توافقات تازه‌ای هم بین آمریکا و ترکیه در بخشی از شمال سوریه به دست اومده. چقدر این احتمال وجود داره که ادامه این نوع توافقات سرانجام باعث بشه که دولت ترامپ راضی به استرداد فتح‌الله گلن به دولت ترکیه بشه؟
موضوع خاشقچی و فتح‌الله گلن به نوعی با هم ارتباط پیدا کرده. اگر دفاع آقای ترامپ و یا دولت کنونی آمریکا رو نسبت به قضیه خاشقچی و حساسیتش نسبت به حمایت از عربستان سعودی در نظر بگیریم و در جبهه مقابل تاثیرگذاری ترکیه رو با همکاری در واقع قطر با مطرح کردن موضوع خاشقچی از یک سو به عنوان وزنه در نظر بگیریم، هر چقدر فشار بر آمریکا زیاد باشه، شاید این دو کشور رو در جریان معامله بین فتح‌الله گلن و در واقع آرشیف سازی قضیه خاشقچی فراهم بکنه و ترکیه بتونه فتح‌الله گلن رو بگیره و یا از آمریکا خارج بکنه حداقل، و در عوض ماجرای خاشقچی به فراموشی سپرده بشه.
ترکیه و صدور حکم بازداشت 1112 نفر به اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گلن. قدیر گلکاریان، کارشناس ترکیه در قبرس، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله‌های شامگاهی و نیمه‌شب.
ساعت 11:08. ادامه این بخش خبری رادیو فردا. کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت آمریکا، در واکنش به اظهارات جان پولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید که گفته ایران به دنبال سلاح هسته‌ای است، گفت بولتون در حال زمین چینی برای جنگ با ایران است. جان بولتون روز 22 بهمن بار دیگر ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای متهم کرد. در واکنش به گفته مشاور امنیت ملی کاخ سفید، کریس مورفی، سناتور دموکرات، در یک توییت نوشته است که این گفته ها به نظر او به وضوح درست نیست و در این زمینه به گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اشاره کرده و هشدار داده که باید در این زمینه هوشیار بود. اشاره کریس مورفی به گزارش اخیر سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در مورد نبودن شواهدی دال بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای است. گزارش دیگری میشنویم در این زمینه که در واکنش به خبرهای رسیده از ایران مبنی بر این که روسیه مسئول پیگیری خط لوله صادرات گاز ایران به هند است، روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود گزارش داد که به رغم توافقهای امضا شده، این طرح بعید است به زودی عملی شود و دلیل اصلی آن تحریم‌ها علیه ایران است. آنا رایسکایا.
به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، شرکت گازپروم به رغم تحریم‌های آمریکا علیه ایران از پیگیری طرح احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به هند از طریق پاکستان منصرف نشده و چند روز پیش تفاهم‌نامه‌ای برای آغاز مراحل امکان‌سنجی با شرکت دولتی گاز پاکستان امضا کرد. اما بر اساس منابع کامرسانت در دولت روسیه و کارشناسان این رشته، تحرکات اخیر به معنای فعال‌سازی این طرح نیست و آینده این خط لوله همچنان مبهم است. ولادیمیر فیگین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید مشکلات سیاسی و ریسک‌های مرتبط با تحریم‌ها این طرح را غیر قابل اجرا کرده.
از آغاز مذاکرات پیرامون این طرح شاید بیش از 20 سال گذشته، اما همچنان در حال بررسی است و تحریم‌ها علیه ایران اجرای آن را با دشواری‌های مضاعف روبرو ساخته. به غیر از فشار آمریکا بر هند و پاکستان، این طرح متأثر از وضعیت حساس ژئوپلیتیک در آسیای جنوبی و رقابت‌ها بین خود این دو کشور و نیازمند سرمایه عظیم است. اما سرمایه گذاران پیش از همه به ریسک‌های آن توجه دارند.
گازپروم هفته گذشته اعلام کرد که در سفر هیئتی از این شرکت به اسلام آباد و مذاکرات فشرده به مقامات پاکستان، از جمله توافق نامه عملیات امکان سنجی صادرات گاز به شرکت دولتی گاز پاکستان امضا شد که بخش از آن مربوط به اجرای طرح 10 میلیارد دلاری احداث خط لوله زیر دریا از خاورمیانه به آسیای جنوبی است. در بیانیه گازپروم به ایران یا هند اشاره‌ای نشده، اما به گزارش رویترز و کامرسانت این توافقنامه در راستای مذاکرات ایران، پاکستان و هند درباره احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به هند از طریق پاکستان و مشابه توافق است که گازپروم یک سال و نیم پیش با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده بود. ماه گذشته الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، به خبرگزاری تاس گفت برای آغاز اجرای این طرح کافی است تفاهم نامه با هند در این رابطه نهایی و توافق چهار جانبه بین روسیه، ایران، هند و پاکستان امضا شود. اما کامرسانت به نقل از منابع خود سه‌شنبه گزارش داد حتی امضای همه این اسناد به معنای آغاز اجرای این طرح نیست و حتی مرحله ارزیابی و تجزیه و تحلیل اولیه ظرفیت‌های آن ممکن است چند سال به درازا بکشد. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، میگوید احداث خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان در اولویت‌های گازپروم نیست.
حتی در بهترین شرایط برای گازپروم، احداث این خط لوله دست کم در رتبه چهارم پس از جریان ترکی، نورد استریم 2 به اروپا و قدرت سیبری که به سوی چین کشیده می شود است. بیدلیل نیست که تاکنون غیر از 900 کیلومتر خط لوله‌ای که ایران ساخته پیشرفتی در این طرح حاصل نشده. با ادامه تحریم‌ها علیه ایران و تا زمانی که شرکت‌های روسی نمی‌توانند از میدان‌های نفت و گاز ایران برداشتی داشته باشند و حتی از سواپ نفت به پالایشگاه‌های خارج از ایران عاجزند، این طرح پیشرفتی نخواهد داشت و مشکلات پیرامون آن همچنان پابرجا خواهد بود.
پیشنهاد خط لوله انتقال گاز از ایران به هند از طریق پاکستان به دهه 90 میلادی باز می‌گردد، اما حدود 20 سال پیش بحث آن جدی شد. تا اینکه 11 سال پیش هند در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی که علیه ایران اعمال شده بود، از مشارکت در این طرح صرف نظر کرد. اواخر اسفند ماه 1391 مراسم کلنگزنی خط لوله گاز ایران پاکستان برگزار شد و قرار بود این خط لوله تا دی ماه 1393 به بهره برداری برسد. هفته گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، دی نشست مطبوعاتی گفت در سال 1396 دی سفر رئیس جمهور روسیه به تهران تفاهم‌نامه‌ای درباره احداث بخش زیر دریای این خط لوله به امضا رسید و هم‌اکنون روس‌ها مسئول و مشغول پیگیری این طرح هستند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این خبر را هم بشنویم که سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز سه‌شنبه در گزارشی میگوید ماه ژانویه تولید روزانه نفت این سازمان در مقایسه با اکتبر 2018 پاییز گذشته حدود 8000 بشکه کاهش یافته و به 30,806,000 بشکه سقوط کرده است. آمارهای اوپک نشان می‌دهد تولید نفت ایران در ماه ژانویه دوباره 4000 بشکه در مقایسه با دسامبر سال گذشته، دی ماه سال گذشته کاهش یافته و به 2,754,000 بشکه سقوط کرده است که کمترین میزان حتی قبل از رسیدن به توافق هسته‌ای در نیمه سال 2015 است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. عنوان خبرها ساعت 11:30.